وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را به جا آور، و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است، همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچرا میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افسوده میشود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه‌هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید، و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند، و آن چراغ در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مجدداً خدمت یکایک شما دوستان و ارجمندان عرض ارادت داریم. انشالله که لحظات صبحگاهیتان به خیر و نیکی باشد. صدای ما رو روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز میشنوید. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. انشالله که شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، همچنان همراهیتان را از ما دریغ نفرمایین. امروز شنبه است و 13 ماه سنبله سال 1400. بعد از عرایز بنده ساعت 7 صبح اولین بخش خبری را میشنوید. تقویم تاریخ را داریم 7:10، رازهای زندگی 7:20، گلبانگ غزل 7:25، ترنم باران هم 7:35. متعاقبا همراه با خورشید و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را داریم. ساعت 8 دومین بخش خبری در تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. کافسو و 8:10 میشنوید. ساعت 9 باز هم همکاران ما خبر دارن خدمت شما. انیس تنهایی هم 9:10 انشالله در فرصت پیش آمده باز هم اعلام برنامه خواهم کرد خدمت شما. هفته صبح اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. اولین بخش خبری تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشته سرلشکر سید حسن فیروزآبادی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه در پیامی با تسلیت در گذشت سرلشکر سید حسن فیروزآبادی تصریح کردند که عمری مجاهدت ارزشمند از سرشهای مبارزاتی دوران دانشجویی در مشهد تا فعالیت‌های متنوع و گسترده در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مهم مانند جهاد سازندگی و مجموعه‌های وابسته به شورای عالی دفاع و به ویژه خدمات طولانی مدت در رأس ستاد کل نیروهای مسلح و سرانجام عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذخیره معنوی و توشه اخروی این برادر پرتلاش و خیرخواه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند که روح تعبد و تدین و صدق و ثبات در پایبندی به ایمان و عمل انقلابی امتیاز بزرگ دیگری است که همواره با این برادر گرامی همراه بود. این خصوصیات برجسته مایه رحمت و رضوان الهی برای ایشان خواهد بود انشاءالله. مغفرت الهی برای وی و آرامش و بردباری برای بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سرلشکر بسیجی فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا روز جمعه بر اثر بیماری در سن 70 سالگی درگذشت. ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد در پیامی با تسلیت ارتحال آیت الله سید محمد سعید حکیم آن عالم بزرگ را سازنده میراث غنی اندیشه، معارف و علوم دانست. سفیر ایران در این پیام تسلیت نوشت که آیت الله العظما سید محمد سعید حکیم میراثی از اندیشه و گنجینه‌ای از معارف و علوم را به جا گذاشت و عمر شریف خود را در خدمت به اسلام و دفاع از دستورات مبارک دین سپری کرد. مسجدی با ملت عراق خانواده حکیم شاگردان این مرجع بزرگ و دوستداران او تسلیت گفت. آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع بزرگ نجف اشرف عصر روز جمعه بر اثر ایست قلبی درگذشت. امرالله صالح که مکنون خود را سرپرست رئیس جمهوری افغانستان می داند روز جمعه طالبان را به جنایت جنگی و عدم توجه به حقوق بشر متهم کرده است. صالح در پیام توییتری خود نوشت که طالبان مرتکب جنایات جنگی می شوند و برای حقوق بشر بین المللی احترام قائل نیستند. وی در ادامه نوشت که ما از رهبران سازمان ملل و جهان می خواهیم که به این رفتار جنایتکارانه و تروریستی طالبان توجه کنند. صالح که مکنون در منطقه پنشیر در شمال کابل به سر می برد گفت که طالبان دسترسی بشر دوستانه و ارسال دارو به این منطقه را مسدود کرده و خدمات تلفن و برق را قطع کردند. سخنان امرالله صالح در حال بیان می شود که درگیری و جنگ شدید در ولایت پنشیر بین افراد گروه طالبان و نیروهای جبهه مقاومت با هدایت احمد مسعود ادامه دارد و هر دو طرف مدعی پیشروی شدند. یک مسئول بلندپایی قطری جمعه شب گفت که کشورش امیدوار است که ظرف 48 ساعت آینده گذرگاه های کمک های بشر دوستانه در میدان هوایی کابل ایجاد شود. مطلق القحطانی فرستاده دولت قطر به افغانستان در این باره افزود که امیدواریم که شاهد ایجاد گذرگاه های انسان دوستانه ظرف 24 تا 48 ساعت آینده باشیم تا کمک های انسان دوستانه وارد میدان هوایی کابل و دیگر میدان های هوایی افغانستان شود. هواپیمای قطری نخستین هواپیمای خارجی بود که روز چهارشنبه و پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در میدان هوایی کابل بر زمین نشست. پس از آن و روز پنجشنبه نیز یک هواپیمای دیگر قطری که حامل کارشناسان بود و قرار بود که جوانب امنیتی و راه اندازی میدان هوایی کابل را مورد بررسی قرار دهند در کابل بر زمین نشست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از گروه‌های افغانستانی خواست از بکارگیری مجدد خشونت و برادرکشی اجتناب کنند. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تحولات این روزهای افغانستان و درگیری‌های پراکنده در پنشیر همه طرف‌ها را به خیشتنداری و پایبندی به اصل گفتگو برای حل و فصل اختلافات و رسیدن به یک راه حل مرزی و طرفین دعوت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با همه طرف‌ها در ارتباط مستمر بوده و تمامی مسائل خود را به کار گرفته تا رنج و درد مردم افغانستان به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. ما معتقدیم که تنها از طریق گفتگوهای اصیل و بین الافغانی بدون حضور و مداخله کشورهای خارجی میتوان به صلح و ثبات پایدار در افغانستان رسید. مقام‌های گروه طالبان در حال جمع‌آوری معتادان به مواد مخدر در ولایت بدخشان هستند. معزالدین احمدی سخنگوی طالبان در ولایت بدخشان گفت که تصمیم جمع‌آوری معتادان پس از شکایت مردم این ولایت از معتادان گرفته شده است. به گفته احمدی در کمتر از یک هفته ده‌ها زن، طفل و مرد معتاد توسط طالبان جمع‌آوری و به مراکز درمان انتقال داده شدند. طالبان همچنین توقیف فروشندگان مواد مخدر در شهرهای ولایت بدخشان را نیز آغاز کردند. بر اساس این گزارش بیش از 50 هزار نفر در ولایت بدخشان معتاد به مواد مخدر هستند. سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا خواستار توجه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به تحولات افغانستان شده است. میخائیل اولیانوف روز جمعه با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت که وضعیت داخل و اطراف افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل یک اولویت به شمار می‌رود. وی افزود که روسیه آمادگی دارد تا با همکاران سازمان ملل در زمینه عمل به ابعاد مرتبط با وظایف خود در منطقه همکاری کند. آوارگان افغانستانی در مرکز پاکستان با سرنوشتی مبهم مواجه هستند. این در حالی است که ده ها هزار پناهجوی افغانستانی توانستند از افغانستان خارج شوند و اکنون امیدوارند که بتوانند یک زندگی توأم با آرامش را آغاز کنند. آنهایی که در افغانستان جا ماندند و میکوشند از مرز پاکستان عبور کنند با سرنوشتی مبهم مواجهند. در حالی که این افراد پس از ساعتها سفر در تلاش برای سرزمین جدیدی هستند، بیش از 150 هزار پناهجوی افغانستانی که از این کشور تخلیه شدند و اکنون اکثر این پناهجویان با دور از ترس ناشی از زندگی تحت حاکمیت طالبان به آرامش رسیدند. حدود 100 آمریکایی در افغانستان جا ماندند و دولت آمریکا در حال ایجاد موانعی بر سر راه سازمانهای غیر دولتی است که در تلاش برای آوردن این افراد به آمریکا هستند. و وزارت خزانه‌داری آمریکا بر پایه ادعاهای اثبات نشده 4 فرد ایرانی را به بهانه تلاش برای ربودن یک فعال ایرانی آمریکایی در فهرست تحریم‌ها قرار داد. خزانه‌داری آمریکا در بیانیه مدعی شده که این چهار شخص ماموران وزارت اطلاعات ایران هستند و تلاش کردند که یک شهروند آمریکا را در خاک ایالات متحده هدف قرار دهند. علیرضا شاهواروقی فراهانی، محمود خازعین، امید نوری و کیا صادقی 4 فردی هستند که وزارت خزانه‌داری آمریکا آنها را به بهانه ارتباط با وزارت اطلاعات و امنیت ایران و بر اساس ادعاهای مطرح شده در بالا در فهرست SDN قرار داده است. تشکر از همراهیتان. همچنان با رادیو دری همراه باشید.
ما از مشهد مقدس، از جوار روزه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 13 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 26 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 4 سپتامبر سال 2021 میلادی است. 1379 سال پیش در چنین روزی 26 محرم سال 64 هجری قمری، شهر مقدس مکه پس از محاصره توسط سپاهیان یزید ابن معاویه حاکم ظالم بر سرزمین‌های اسلامی سنگباران شد. یزید ابن معاویه پس از شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش در کربلا و اسیر نمودن اهل بیت و بازماندگان آنان، خود را در نزد مسلمانان بی مقدار و بی اعتبار کرد. از سوی دیگر افشاگری های خاندان عصمت و طهارت و طرفداران اهل بیت مردم را بر ضد حکومت یزید وادار به قیام نمود. به همین جهت در سال 63 هجری قمری شورش ها و جنبش های بر ضد یزید در حجاز به وجود آمد. سرانجام اهالی مکه و مدینه اقدام به مخالفت های علنی و درگیری مسلحانه با سپاهیان و عاملان یزید نمودند. در مکه عبدالله ابن زبیر با پرداختن به عبادت و مخالفت با یزید ابن معاویه مردم را به گرد خود جمع کرد و به تدریج قوت یافت و توانست شهر مکه را از دست عامل یزید بیرون آورد و خود بر آن استیلا یابد. سپاهیان شام به مکه هجوم آورده و آن را در محاصره خیش قرار دادند و بر اهالی آن بسیار سخت گرفتند. آنان بر بلندی های اطراف مکه منجنیق ها و سنگ انداز های بزرگی نصب کرده و به وسیله آنها شهر را سنگ باران کردند. عبدالله ابن زبیر و بسیاری از مردم به مسجد الحرام پناه آورده تا از شدت سنگ باران دشمن در امان باشند. ولی حسین ابن نمیر دستور داد که مسجد الحرام و کعبه را نیز نشانه گرفته و زیر ضربات خیش قرار دهند. سپاهیان یزید با این اعمال ننگین خود کاری از پیش نبرده و متقابلا موجب تقویت عبدالله ابن زبیر و قیام او گردیدند. سرانجام یزید در 14 ربیع الاول همان سال به هلاکت رسید و نیروهای شامی به شام بازگشت نمودند و عبدالله ابن زبیر زمام امور حجاز را به دست گرفت. چهارصد و بیست سال پیش در چنین روزی 26 محرم سال 1023 هجری قمری شیخ عبدالله توستری فقیه و دانشمند مسلمان ایرانی درگذشت و پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی علوم دینی و کسب فیض از محضر اساتید برجسته زمان خود با درجه اجتهاد نائل شد. توستری سپس در حوزه علمیه شهر اصفهان با تدریس و تربیت علاقمندان علوم دینی پرداخت. در کلاس درس شیخ عبدالله توستری جمع کثیری شرکت می‌جستند و از دانش او بهره می‌بردند. علامه مجلسی اول و میرزا محمد ناینی از جمله شاگردان این عالم بزرگوار به شمار می‌روند. از شیخ عبدالله توستری تألیفات متعددی به یادگار مانده که از میان آنها میتوان به کتب خواص القرآن و جامع الفواید اشاره کرد. 253 سال پیش در روز 4 سپتامبر سال 1768 میلادی فرانسوا رنه د شاتوبریان ادیب و فعال سیاسی فرانسوی در خانواده ثروتمند متولد شد و ابتدا قصد داشت کشیش شود ولی به ارتش فرانسه پیوست. او با انقلاب فرانسه مخالف بود و برادر و خواهرش در این راه کشته شدند. اما شاتوبریان با ماموریت در امریکا رفت و سپس به انگلیس سفر کرد. در پی به قدرت رسیدن ناپلئون در فرانسه، شاتوبریان به کشورش بازگشت و به خدمت وی درآمد. اما چندی بعد با ناپلئون اختلاف پیدا کرد و دشمن سرسخت وی شد. با روی کار آمدن خاندان سلطنتی بوربون، این نویسنده و سیاستمدار فرانسوی نیز با وزارت و سفارت رسید. اما با سرنگونی این خاندان در سال 1830 وی نیز از سیاست کنارگیری کرد و به نویسندگی پرداخت. از آثار شاتوبریان میتوان به آتالا، حکایت رنه و نبوغ مسیحیت اشاره کرد. نود و سه سال پیش در چنین روزی برابر با 4 سپتامبر سال 1928 میلادی پنیسیلین توسط الکساندر فلمینگ دانشمند برجسته انگلیسی کشف شد. سر الکساندر فلمینگ میکروب شناس برجسته اسکاتلندی در روز 4 سپتامبر سال 1928 میلادی به طور اتفاقی با کشف پنیسیلین موفق شد. پنیسیلین علارغم دارا بودن خاصیت قوی میکروب کشی محرک و مسموم کننده نبود. فلمینگ این کشف را با نام پنیسیلین در سال 1929 میلادی اعلام کرد، اما در آن زمان کسی به این کشف مهم علاقه نشان نداد. از این رو پنیسیلین اکتشافی سالها در شیشه آزمایشگاه ماند تا اینکه جنگ جهانی دوم آغاز شد و جراحان ارتش به فکر پیدا کردن روش‌های تازه و مؤثر برای درمان زخم‌های عفونی مجروحان جنگی افتادند. در اینجا بود که آنان پنیسیلین و اثرات آن در بهبود بخشیدن زخم‌های عفونی را به خاطر آوردند. در این هنگام بود که دو دانشمند میکروبشناس و بیولوژیست با نام‌های هوارد فلوری و ارنست چین توانستند آن را به صورت یک داروی عملی عرضه دارند. این سلاح قدرتمند در مبارزه با باکتری‌ها بسیار قوی عمل می‌کرد و در این زمان کاربرد وسیعی یافت. با کشف پنیسیلین این آنتی بیوتیک نیرومند علم پزشکی قرن 20 دستخوش انقلابی عظیم شد و در سال 1945 میلادی هر سه دانشمند با دریافت جایزه نوبل پزشکی نائل شدند. 43 سال پیش در چنین روزی 13 سنبله سال 1357 هجری شمسی نخستین تظاهرات میلیونی مردم مسلمان ایران علیه رژیم شاه برگزار شد. این تظاهرات با مناسبت روز عید فطر و پس از اقامه نماز عید فطر از 4 نقطه شهر تهران آغاز شد و به تدریج در مسیر راهپیمایی مردم مبارز در صفوفی به هم فشرده با یکدیگر پیوستند. تظاهر کنندگان که تصویر بزرگی از امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی را حمل می‌کردند با سر دادن شعارهایی خواستار استقلال، آزادی و برقراری جمهوری اسلامی در ایران بودند. این تظاهرات عظیم میلیونی که زمینه‌ساز راهپیمایی تاریخی 17 سنبله همان سال بود، پس از اقامه نماز جماعت ظهر پایان یافت. و سرانجام سیزدهم سنبله در سالنمای ایرانی روز بزرگ داشته ابوریحان محمد ابن احمد خارزمی بیرونی، دانشمند نامدار جهان اسلام و ایران است. ابوریحان بیرونی از برجسته‌ترین دانشمندان سراسر اعصار بشری و از بزرگترین دانشمندان ایرانی عهد اسلامی در سال 362 هجری قمری در شهر بیرون واقع در جمهوری ازبکستان امروزی به دنیا آمد. 25 سال نخست عمر خود را در خارزم گذراند و علوم مختلف را آموخت. سپس به بخارا پایتخت سامانیان رفت و در آنجا از حمایت معنوی امیر منصور ابن نوح سامانی برخوردار گردید. در این دوره ابوریحان با ابن سینا مکاتبات علمی داشته است. ابوریحان در زمان حکومت سلطان محمود غزنوی با دربار راه پیدا کرد و در سفرهای جنگی محمود به هندوستان و مسافرت‌های ممتد او به آن دیار همراه وی بود. او در ضمن این سفرها بود که با دانشمندان آن سامان آشنا شد و علاوه بر فراگیری زبان سانسکریت به علوم و عقاید هندوان نیز آگاهی یافت و کتاب مال الهند را نگاشت. آثار ابوریحان بیرونی محدود به مرزهای تخصصی رشته‌های دانش بشری در آن روزگار نگردیده، بلکه با اندیشه وسیع خود همه ابعاد معرفت را در بر گرفته است. اگر دانش‌های نقلی را کنار بگذاریم، وی در معارف عقلی خصوصاً در شعب علوم اثباتی و انسانی صاحب نظر و مؤثر است. بیرونی نویسنده پرکاری بود که تا بیش از 160 اثر از خود بر جای گذاشت. این کتاب در فنون گوناگون از قبیل ریاضی، نجوم، جغرافیا، فیزیک، مکانیک، طبیعی، گیاهشناسی، طب، ادبیات، تاریخ، دین و فلسفه برشته تحریر درآمدند. و سرانجام در دوم رجب سال 440 هجری قمری در سن 78 سالگی در غزنین درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری مهمان لحظه های شیرین زندگیتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما کبر و خودپرستی است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان، کبر صفتی از صفات اخلاقی و منش انسان است که برخواسته از خودپرستی است. انسان هرگاه خود را بیش از اندازه باور داشته باشد، صفتی در وی به صورت یک ساخت ذهنی پدیدار می شود که در اصطلاح به کبر یاد می شود. کبر به معنای بزرگی است و به کسی که خود را بزرگ می پندارد در اصطلاح متکبر گفته می شود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی.
کی انسان خودبین میشه؟ زمانی که برای خودش اهمیت قائل، خودش رو بزرگ میبینه، جایگاه مهمی میبینه. اگر گفتی خب من چی هستم، چی بودم، اولش چی هستم، آخرش چی هستم، حسن علیه السلام فرمود مال ابن آدم و الفخر لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. آدم کجاش میشید یا بخواد مغرور بشه، اولش نطفه چی ناچیز، آخرش هم جیفه، لاشه گندیده، وسطش هم مرگش رو نمیتونه از خودش دفع کنه، روزش هم نمیتونه خودش به دست بیاره. اگه انسان اینجوری نگاه کرد به خودش، خودش رو شناخت، مقایسه کرد، حال ما هر چی مثلا فرض کنیم، پا پایکوبی کنیم به زمین، نمیتونیم زمین رو بشکافیم، حتی گردن کشی کنیم قدمون به کوه نمیرسه. اگه انسان فکر کنه اون وقت میبینه چه خب من برای چی باید خودم رو ببینم، برای چی باید مغرور بشم، چه جایی برای خودبینی دار. این بود نظری که حالا مهم هست انسان واقعا نظرش عوض بشه که برای خودش رو در همون حدی که هست ببینه، بیشتر از اون نبینه. در بود عملی ما باید همیشه در امور معنوی و در امور اخلاقی به بالا دستا نگاه کن. وقتی انسان خودشو نمیبینه، وقتی که نماز رو با نماز امیرالمومنین مقایسه میکنه، وقتی که خودشو با کسانی که خیلی بالاتر از اون هستن نگاه میکنه، میبینه که اون همه عمرش یک غیبت نکرده، میبینه که وقتی نماز که میشه حال خودشو نمیفهمه، بعد ما کجا و اونا کجا. این راه عملیشه که انسان در امور معنوی همیشه به بالا دستا نگاه کنه و همیشه خودشو کوچک میبینه، همیشه خودشو پایین میبینه. اشکال این که ما خود بین میشیم، اینکه خودمون با اون پایینه مقایسه میکنیم، تازه اون پایینه هم ما درست نشناختیم. ما یه زاویه از یه زاویه نگاهش کردیم، از 10 تا زاویه دیگه نگاهش کردیم، حالا همون هم ممکنه از ما خیلی بالاتر باشه. اشکال کار اینه که ما به پایین دستی ها نگاه میکنیم، بعد عجب من چقدر بالا هستم، من چقدر خوبم.
دوستان، از دید قرآن غرور سرچشمه بیگانگی از خدا و خیشتن، اشتباه در قضاوت، گم کردن راه حق، پیوستن به خط شیطان و آلودگی به انواع گناهان است. از همین رو در قرآن کریم در سوره لقمان آیه 18 می‌خوانیم: خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی‌دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا برنامه دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق یارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق و غم. فرصتی دست داد تا بهترین آرزوها را با مقدمه ای از سلام تقدیمتان کنیم. گلبانگ غزل دیگری را می شنوید. بنده نصیر مجاب هستم، با همراهی سرکار خانم بیات در خدمتتان هستیم و دفتر شعر امروز را با تلیعه از شعر سراینده معاصر بهادر یگانه و صدای گرم احمد ظاهر فقید، موسیقی شناس و آوازخوان ناماشنای پارسی زبان افغانستانی تقدیمتان میکنیم. امید که لحظات ما با الهام از تجربه، قناعت و توکل رضایت بخش پیش برود و گوش هنرپسند و ذائقه هنر دوستمان لحظات شادی را با نشستن پای گلبانگ غزل برای من به ارمغان بیاورند.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر دل دریا تنگ است. از برای غم من
سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. تاز پیمانه چشمان تو سرمست شدم، دیگر اندر نظرم دیده مینا تنگ است. بس که دل در سر گیسوی تو آویخته است، از برای دل آشفته ما جا تنگ است.
سر به دامان تو زیر پس می همانا نکنم، سر به دامان تو زیر پس می همانا نکنم، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای
گفته بودی که به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است. سر به دامان تو زین پس نهم و ناله کنم، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است.
تو سرمست شدم
دیگرم در نظرم
مگر امروز با بالین منایی که دیگر عمر کوتاه مرا وعده فردا تنگ است. خنده غنچه فرو مرد ز بیداد خزان، چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است.
سر به دامان تو زیر پس نهمانا
نکنم سر بدامان تو زیر اصل همونا لکنم بحر نالی نن من دامن صحرا ننگ است از برای غم من سینه دنیا تنگ است بحری موج خورم شان دل دریا ننگ است از برای غم من سینه تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم دیگرم در نظرم دیگرم در نظرم دیده مینار تنگ است از برای غم من سینه دنیا
گفته بودی به دیدار من آیی ز وفا فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است دقیقاً فرصتها تنگ تر از آن هستند که مجال گفتنش باشد به همان سرعتی که آمدیم و سلام کردیم آهنگ خداحافظی می گیریم و با طلب همراهی در برنامه گلبانگ غزل دیگر همه شما را به خدا می سپاریم خدا یار و نگهدارتان
با سپاس فراوان از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی سلامتی شما دوستان برنامه ترنم باران را با هم مشنویم
السلام عليك يا بارك
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود
به نام خدای رؤوف و بی همتا روشن تر از آفتاب گنبد طلایی شماست که مرا مجذوب خیش می کند و دوست دارم هرگاه تصویر گنبد و بارگاه شما مقابل چشمانم نقش می بندد و شما که امام مهربانی هایی سلام کنم سلامی از عمق جان به مردی که سخاوت و میهمان نوازیش زبان زده عالم و آدم است سلام بر شما و بر تمام مهربانی هایتان السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته و وقتی میخواهیم برای دوستان و عزیزانمان سلامتی آرزو کنیم، اولین کاری که میکنیم به ایشان سلام میکنیم، چرا که سلام نامی از نامهای خدای متعال است و ما هم به دوستان خوب خودمان که شما باشید سلام میکنیم و سلامتی را برای شما از قادر بی همتا خواهانیم. با ترنم باران امروز خوش آمدید. از راه دور دل را روانی حرم امام رعوف می کنیم، ارتباط قلبی با حضرت برقرار می کنیم. حرکت روح و اتصال روح همان اثر زیارت را دارد، ولی زمانی زیارت روحانی ایجاد می شود که روحمان را با امام رضا علیه السلام نزدیک و یکی کنیم. اگر زائر از راه دور همان شرایط زیارت از نزدیک، یعنی طهارت جسم و دل را ایجاد کند، زیارتی قبول خواهد کرد، یعنی با طهارت دل باشد و ضمن توبه از گناهان سعی به جبران داشته باشد. تشکر میکنیم که برنامه خودتان ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکار گزارشگرمان
سردار اسماعیل خان سنگسری. از اهالی مهدی شهر بود.
شاه عباس اول صفوی نهر آبی از گلسب و آب گناباد در وسط خیابان جاری ساخت که پس از ریخته شدن در حوض میان سن به سمت مزارع پای خیابان جاری می‌گردید. در وسط این حوض سنگابی را که نادرشاه افشار از هرات آورده بود نشاندند و سقایان از حوض بابا قدرت پایین خیابان آب آورده داخل آن می‌ریختند تا در زمان گرما زائران را سیراب کنند.
روزی که او فتحعلی شاه را در یک حادثه از مرگ نجات داد، نمی‌دانست که پاداش پربرکتی را دریافت خواهد کرد که نامش را در تاریخ ماندگار می‌سازد.
در بالای آن کلاه فرنگی نشاندند و هنرمندی به نام اسماعیل آن را طلاکاری نمود.
اسماعیل خان هزینه ساخت سقاخانه حرم امام هشتم را تام و تمام متقبل شد تا نام خود را بر سردر ارادت به مولا حق کند.
همچنین نادر امر نمود که از قریه گلستان آب را هدایت و از زیر سقاخانه در آوردند.
باغ قلب من دوست دارد همیشه گل مهر امام هشتم علیه السلام در وجودش بروید. پس دل به دوستی آقا بسته، چرا که امام مهربانی ها خورشید اوست. فقط خورشید قلب من که نه، خورشید قلب هزاران عاشق که حضرت رضا علیه السلام مقتدای آنهاست. آقا جان، این همه ستاره روشن چشم به مهر شما دارند و شما همه امید آنهایی. زیارتشان را قبول کن که شما امید همه ستاره هایی. صحن حرم از نسیم پر بود، از پرپر یا کریم پر بود. خورشید دوباره بوسه می زد بر چهره مهربان گنبد. گنبد پر از آفتاب می شد، آهسته غم من آب می شد. رفتم طرف ذریح او باز تا پر شوم از هوای پرواز. اطراف ذریح گریه ها بود، دلهای شکسته و دعا بود. دلها هم زیر بارش اشک مانند کبوتری رها بود. عطر گل یاس در دل من، عطر صلوات در فضا بود.
اومدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خاک حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، تو شبستان غم خود آرزومند نگاتم. منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، جان دلم هوای گنبد طلا تو کرده.
دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید، از طریق این دو شماره می توانید با ما در ارتباط باشید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. بی بی گلنسا سالها می شد که همسایه کوچه ما بود. چشمای بی بی سالها بود که دیگه نمی دید. خیلی دوست داشتم یک کاری برای بی بی انجام بدهم و برای همین هم یک روز که از مکتب برمی گشتم، رفتم جلوه در خانه بی بی و کنار او نشستم. سلام کردم و با او صحبت کردم. گفتم بی بی جان، اگر یک آرزو داشته باشی او چی است؟ بی بی گفت جان مادر، جان بی بی خود، دلم میخواه که برام زیارت امام رضا. حرفای بی بی خیلی ذهن مرا به خودش مشغول کرد. آخر من یک بچه دبیرستانی بودم. تنها کاری که از دستم برمی آمد یک عکس از صحن انقلاب حرم امام رضا علیه السلام پیدا کردم و او را قاب گرفتم و بر بی بی بردم. وقتی عکس را به بی بی دادم، بی بی گلنسا از ذوق نفسش بند آمده بود. اما قسم که نفس می زد گفت جان مادر، پنجره فولاد کجاست ها؟ من هم دست بی بی را گذاشتم روی عکس پنجره فولاد. بی بی یک کود عکس ماچ کرد و از خودش جدا نمی کرد. یک روز صبح آمدم و دیدم که بی بی نیست. از خیلی ها پرسان کردم، اما کسی از بی بی خبر نداشت و در خانهشم چفت و بست شده بود. 10-15 روزی گذشت تا یک روز که از مکتب برمی گشتم، بی بی گلنسا را دیدم که جلوه در خانهش با قاب عکس حرم امام رضا علیه السلام در دستای شیشته بود. پرسان کردم بی بی جان، چند وقتی نبودی؟ خیلی پریشانت شده بودم. بی بی خنده ای کرد و گفت میدانی جان مادر،
ای عکسه که برم دادی عرشو که میخواستم خو کنم دستم هم میگذاشتم همون جایی که گفتی پنجره فولاد است و با آقا امام رضا میگفتم که پنجره فولادت کجاست که بیایم دخیلت شوم. کی مرا طلب میکنی؟ تا ای که آقا مرا طلبید. یک نواسی خوار دارم که مرا با خودش چند روزی برد مشهد. مهمان آقا امام رضا بودیم بچی. رفتم زیارت پنجره فولاد، سقا خانه. آقا حاجت مداد. نمان که آرزو بدل بانم. امام رضا علیه السلام می فرمایند پنهان کننده کار نیک پاداشش برابر 70 حسنه است و آشکار کننده کار بد سرفکنده است و پنهان کننده کار بد آمرزیده است. عزیزان، توکل بر خدا و کمک خواستن از او و همچنین توسل بر حضرت رضا علیه السلام که راهگشای زندگی همه ما هستند، آرامش عمیقی را در زندگی من ایجاد می کنند و قطعاً با این آرامش ها وقتی نگرانی ها از ما دور شوند، راه حل های مؤثری هم به ذهنمان می رسد و خدای مهربان در حل مشکلات با ما کمک خواهد کرد. لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش و دعای خیر امام مهربانی ها بدرقه راهتان باشد. روز خوش و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتاره. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست. دشمن دشمن مشکل داری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستا تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. لحاظ سیاسی، لحاظ سیاسی امنیت. سیاستای در منطقه ما که اینجوری است. سیاستای اروپاییشون اینجوری است. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شده. سیاستاشون سیاستایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد. و به نفع ما تمام خواهد شد. به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه. دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن. رفتارشون انفعال